بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث فقهمون عرض شد نسبت به مسئله قطع رحم چند مقام مورد بحث است که ما به لطف امام زمان علیه السلام از جلسه قبل مقام اول رو آغاز کردیم. در مقام اول صحبت مربوط به این است که قطع رحم جزء کبائر است، از مصادیق گناهان کبیره است. به همین مناسبت سری زدیم به فرمایشات مرحوم امام راحل در کتاب تحریر الوسیله در بخش شرایط امام جماعت که ایشون به مناسبت شرط عدالت وارد بحث گناهان کبیره شدند که این گناهان کبیره اولا تعدادشون چند تاست، مصادیقش کدومه، و ثانیا اصلا ملاک کبیره بودن چیه، میز بین کبیره بودن و صغیره بودن به چه چیزی میباشد. ما انشاءالله در مقام اول از این دو تا مطلب میخوایم صحبت بکنیم که اولا مشخص بشه تعداد و مصادیق گناهان کبیره چیه، و مهمتر از این ملاک کبیره بودن گناه به چه میباشد. حالا عبارت مرحوم امام رو دیروز خدمتتون عرض کردیم، مرحوم فرمودید، ولی به توضیحش نرسیدیم. من یه توضیح اجمالی عرض بکنم و بعد وارد ادامه و مباحث بشیم انشاءالله. این عبارتی که از امام خدمتتون نقل کردیم، در واقع ایشون میخوان در این تعابیر به ملاکهای گناه کبیر اشاره بکنن. اجمالا همینجا خدمتتون عرض بکنم بین فقها در تحقق ملاک گناه کبیره اختلاف. چند قول داریم، بعضی ها برای گناه کبیره یه ملاک شمردن، بعضی ها دو ملاک شمردن، بعضی ها چهار تا ملاک، بعضی ها پنج تا ملاک. امام راحل عظیم الشان رضوان الله تعالی علیه از افرادی است که برای تحقق گناه کبیره پنج ملاک رو معرفی کرده. البته نبی معنا که کل این ملاک های پنجگانه باز اجتماع داشته باشه، نه، بلکه فرمودن هر یک از این ملاک ها که شناسایی بشه کفایت میکنه. حالا این ملاک های پنجگانه رو من خیلی سریع از رو عبارت براتون عرض بکنم، چون عمده کارمون توضیح همین مباحث هست دیگه، اینجا بیشتر از این معطل نشیم. عبارت امام رو ملاحظه بفرمایید. و اما الکبائر، و اما اون گناهان کبیره‌ای که مخل به عدالته. اگر کسی مثل امام جماعتی مبتلای به این کبائر بشه، از عدالت ساقطه و حق امامت رو در صلات جماعت ندارد. و اما الکبائر، اون کبائر عبارت است از هر معصیتی که ورده ای جاه، هر معصیتی که آمده است وعده جهنم و آتش بر اون معصیت. اگر در جای شما دیدید که نسبت به فلان گناه خدا وعده جهنم داده، این وعده جهنم یک کده، یک آدرسه که مشخص میکنه پس اون گناه گناه کبیره. ایه ملاک. ملاک دوم، او بل عقاب. عقاب غیر از آتشه، عقاب غیر از جهنمه. در جایی که خدای متعال وعده داده است که این گناه توش عذاب و عقاب وجود داره، خود این عذاب و عقاب هم باز دلیل بر کبیر بودن اون گناه میشه. ملاک سوم، شدد علیها تشدیدن عظیما. در ملاک سوم اصلا نه بحث آتش، نه جهنم، نه عذاب و عقاب، هیچی، فقط با یه، به تعبیر بنده، با یه چشم قره ای نشون میده که این کار خیلی کار بدیه، خیلی کار خطرناکیه. حالا اگه بخوام یه تشبیه خدمتون عرض کرده باشم، یه وقتی پدری به پسرش، به جوونش که میخواد مبتلای به یه کار اشتباهی بشه، مرتکب کار خطایی بشه، بهش میگه اگه کردی کاری میکنم که برای همیشه پشیمون بشی، اگه فلان جا رفتی فلان کار رو کردی، منم کاری میکنم که برای همیشه پشیمون بشی. نمیگی چه کار میخوام بکنم، توضیح نمیدی چیه، ولی با این لحن شدت و غلظت ناراحتی خودش رو منتقل میکنه. در بعض از تعابیر همینه، نسبت به بعض از گناهان نگفته چی اتفاقی میفته، خصوصیات عذاب و عقاب رو توضیح نداده. مثل این تشبیه، بلا تشبیه، خدای تبارک و تعالی یه طوری خط و نشون کشیده که انسان احساس شدت و غلظت در اون گناه میکنه. این هم یه ملاک سومی برای کبیره بودنش. ملاک چهارم، دل دلیل على کونها اکبر من بعض الکبائر. یه دلیلی بیاد دلالت بکند که فلان گناه از بعضی از گناهان کبیره بزرگتره. دقت بفرمایید، مثلا در زنا، نعوذ بالله، نستجیر بالله، همه میدونن زنا یه گناه کبیره. بعد میگن اگر کسی مثلا رشوه بگیره، ربا بخوره، یک درهم ربا از زنا بدتره. خب یعنی چی؟ یعنی همونطور که زنا جزء گناهان کبیره است، این ربا هم حتما به طریق اولا جزء گناهان کبیره می شود. یه دلیلی دلالت کرده است که فلان گناه اکبر از او گناهیه که او گناه قطعا گناه کبیره. یا مثل این تعابیر، بالاخره اکبریت رو برسونه، سنگین تر بودن رو برسونه، بالاتر بودنش رو برسونه، بدتر بودنش رو برسونه، به این تعابیر اگر وارد بشه، خب مشخص میشه که او گناه حتما گناه کبیره. چجور رتبه پایین ترش کبیره‌ایه، ای که بدتره، ای که بالاتره، ای که قلیستره، ای گناه کبیره نباشه. این چهار تا ملاک. ملاک بعدی، حکم العقل به انها کبیره. مثلا این ملاک چهار محل اختلاف، حالا انشاءالله تو سیر مباحثمون با همین چیزا کار داریم. بعضی از فقها فرمودن هم که عقلم حکم بکنه فلان گناه کبیره کافیه، آیه نمیخواد، روایت نمیخواد، یه عقل مستقلی هم در جای حکم کرد که این گناه کبیره، در تحقق کبیره بودن کفایت میکنه. ملاک بعدی، در ارتکاز بعضی از متشرعین بوده باشد. اینجا هم آیه نمیخوام، اینجا هم روایت نمیخوام، هر وقت بر اساس شرایط زمان و مکان، خصوصیات زمان و مکان یه مصداقی پیدا بشه که متشرعین اون زمان و اون جامعه بگن این کار گناه کبیره، امام میفرماد همینم کفایت میکنه که اون فعل یک گناه کبیره بوده باشد. و آخرین ملاکش، وارد نسو به کونها کبیرتن. این تیکه رو حالا هم زیرش رو خط بکشید، هم تو گوش ذهنتون بسپرید، ما با این کار داریم. آخرین ملاک اینه که فرمودن یک نص بیاد، یه روایتی بود که تصریح بکنه هذه المعصیه کبیرتون، اگر در روایت هم به صورت نص به صورت صریح و واضح تصریح بشه که فلان گناه کبیره هست، اینم کفایت میکنه. خب این ملاک هایی که امام رضوان الله تعالی علیه برای تحقق کبیره بودن بهش راضی شده. حتی عرض میکنم خودتون آماده بکنید، میدان تاخت و تاز آرا و اقواله، واقعا تاخت و تاز. از الان میخوام خودمونو توی یه میدونی بندازیم که از چپ و راست قیل و قال سرازیر میشه. امام همه این ملاک ها رو امضا کرده، فرموده هر یک از نمیدونم چند شد، 6 تا شد، 7 تا شد، هر یک از این ملاک ها که پیدا شد برای تحقق کبیره بودن کفایت میکنه. حالا همه جایی تیکه تو پرانتز براتون عرض بکنم، بعضی که معتقدن اصلا همه گناه کبیره، مثلا چیزی گناه گناه صغیره نداریم، حالا اینو فعلا تو گوشه ذهنتون باشه تا انشالله توفیق بشه بعدا ازش صحبت بکنیم. ولی اصلش اینه که نه، گناه بر دو قسم صغیره کبیره اصل این تقسیم رو قبول کردن، بعد برای میز تمییز برای میز بین کبیره بودن و صغیره بودن این ملاک ها معرفی شده که امام همه رو قبول کردن. بعد در ادامه فرمود و هی کثیرتون، این گناهان کبیره تعدادش خیلی زیاده، شروع کنه به شمردن. حالا ما چون آدرس داریم شما خودتون میتونید مراجعه بفرمایید، اون لیستی که امام بیان فرمودن رو ملاحظه بفرمایید. منها الیأس من روح الله، بعضی از جا مثل اینجا یأس داریم، بعضی از جا دیگه ایاس داریم، هر دو تعبیر اومده که حالا اونم خدمتون عرض میکنم. الیأس من روح الله، پناه بر خدا، پناه بر خدا، که در بعضی از روایات که شلو امروز عرض میکنیم فرمود اکبر الکبائر، مأیوس شدن از رحمت الهی نه تنها کبیره، گنده ترین گناه کبیره، بدترین و سختترین و بزرگترین گناه کبیره. اون موقعی که انسان از رحمت خدا ناامید بشه دیگه، لحظه است که میگه آب از سرم گذشت، هیچی برش جلودار و تأسفانه مانع نمیشه. خدا نکنه که این مصیبت سر کسی بیاد. اسلام خیلی توصیه کرده که کلن حیا حفظ بشه، قبح گناه ها شکسته نشه. اینا اسراری داره که الان دیگه جاش نیست من ورود پیدا بکنم، ولی اگه قبح گناه شکسته بشه، اگه حیاها از بین بره، تش به همین چیز آدم میرسه. بعد دیگه بیان میکنن یکی یکی شمارش میکنن، میرسه تا به این شاهد مورد بحث ما که فهمد و قطیعت الرحم، یکی از این گناهانی که رو نظر امام تو لیست گناهان کبیره هست و مرتکب این خلاف عدالته، و وقتی خلاف عدالت شد صلاحیت امام جماعت بودن رو نداره. نه امام جماعت، در خیلی از جا، همین امروز جایی که بودیم، یعنی دیدار حضرت آقا که بودیم، یه بنده خدا اونجا مون تو بیت امام، حالا چون از معارف هم مثل اسمش نمیارم، سوال کرد آقا یک کسی برای صیغه طلاق حاضر بوده، شاهد بوده و به عنوان شهود در محضرش صیغه طلاق جاری شد، بعد از مدتی کشف خلاف شده که یه آقای که اصلا شاهد بوده، یاد اصخایی میکنم یادم لایوبالی بود، اصلا عادل نبوده. تکلیف این اجرای صیغه طلاق چیه؟ ببینید عدالت بحث مهمیه، خیلی جاها نقش داره واقعا، هرچند که دیروز عرض کردم بالاخره کیفیت عدالت در جایگاه های مختلف به حسب حال خودشه، تعریف خودش رو داره. ولی اون چی که اینجا محل بحث ماست همینه که بالاخره قطع رحم از گناهانیست که مانع عدالته، یا به تعبیر دیگه مزیل عدالته. خب بریم وارد مباحث خودمون بشیم. یادداشت بفرمایید، در اینجا دو مطلب قابل ملاحظه است. بیا سر خط. یک، در تعداد گناهان کبیره بین فقها اختلاف است، که البته منشأ این اختلاف هم لسان روایات و ادله می باشد. ببینید آقا، شما اگر به روایات با مراجعه بفرمایید نسبت به تعداد گناهان کبیره، روایات های جور و جوری داریم. بعضی از روایات فرموده تعدادش 7 تاست، بعضی ها فرمودن 10 تا، بعضی ها فرمودن 20 تا، بعضی ها فرمودن 31، بعضی ها تا 40 تا. خب کدومش درسته؟ ما باید با کدوم اخذ بکنیم؟ اصلا چرا بینشون اختلافه؟ چرا روایات متحد القول نشد به یه نسخه رو تحویل بده؟ این سرش چی بوده؟ عرض میکنیم انشاءالله خدمتتون. به سر خط، در برخی از روایات تعداد آنها را 7 عدد شمرده اند، مثل صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه ابی بصیر. من آدرس روایت رو عرض میکنم خدمتون، دیگه خود روایت رو اینجا براتون نمیخونم. از رفقا تقاضا میکنم یه مقدار روحیه تحقیقیشون رو تقویت بکنن، این روایت رو برن ببینن، مخصوصا الحمدلله با یه امکانات جدید که تو این سیستم ها در اختیارتون اسقاطن بار پیدا کردین، افتاد خیلی کار آسونی شده. خدا میدونه ما قبل از این برای یه روایت چقدر میگشتیم، چقدر بعضی از کتابها رو زیر رو میکردیم. الان خیلی الحمدلله راحت شد. اینا رو برگردید ببینید، این روی تحقیقی انشالله در دوستان تقویت بشه. این آدرسی که میخوام خدمتون عرض بکنم منبع عمده روایت ماست، یعنی دیگه جای دیگه هم خودتون نمیخواد معطل بکنید. این آدرس رو یادداشت بفرمایید. روایات بعدی هم که خدمتون عرض میکنم تو همین منبع، حالا یه صفحه این ورون برتر شما به همین منبع رجوع بکنید، به همین باب مخصوص رجوع بکنید، با یکی دو صفحه ورق زدن به چپ و راست همه این روایات رو پیدا میکنید. وسائل الشیعه، کتاب الجهاد، ابواب و جهاد نفس، باب 46، حدیث 1, 4, 6, 16 و باقی این رقم هایی که حالا بدن خودتون میتونید پیدا بکنید. دیگه من ادامه روایات رو آدرسشو نمیگم، چون تمام روایاتی که اینجا ازشون صحبت میکنیم آدرسش همین منبعه، همین بابه. بیا سر خط، در برخی دیگر از روایات وسائل الشیعه، کتاب الجهاد، ابواب و جهاد نفس، باب 46، حدیث 1، حدیث 4، حدیث 6، حدیث 16 و بعضی از حدیث‌های دیگه که انشاءالله خودتون مراجعه می‌فرمایید. بله، در برخی دیگر از روایات تعداد آنها را 10 عدد شمرده اند، مثل معتبره مسعدت ابن صدقه. اگر روایت ایشون رو ببینید در نقل ایشون به جای 7 تا 10 تا دیده میشه. این دوتا نقل. بیا سر خط، نقل سوم، در برخی دیگر 20 عدد شمرده شده است، مثل صحیحه جناب عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه، که خدا توفیق زیارتشون رو روزی همه ما بکنه. من از یکی از زیارتهایی که خیلی دوست دارم و واقعا آرزو میکنم خدا مکرر روزی ما بکنه زیارت همین امامزاده بزرگواره. بله، اینم یه نقل سوم که 20 عدد شمرده شده. نقل بعدی، نقل چهارم، در برخی دیگر 31 عدد شمرده شده است، مثل روایت مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه از فضل ابن شازان. خب این تعدادی از روایات که توش اختلاف عدد داریم، اختلاف نقل به اختلاف عدد، بعضی گفتن تعدادش 7 تاست، بعضی گفتن 10 تا، بعضی گفتن 20 تا، بعضی گفتن 31. خب سوال اینه چرا بین روایات اختلافه؟ سری اختلاف به کجا برمیگرده؟ یادداشت بفرمایید. سوال، سر اختلاف عدد در روایات مذکور چه می باشد؟ چرا در این زمینه روایات متفاوت دیده می شود؟ یه سرخط جواب. لازم است خواهش دقت بفرمایید. نکته اولش اینه که آقا جان اصلا ما در اصول ثابت کردیم جملات عددی مفهوم نداره. وقتی مفهوم نداشته باشد دلالت بر حصر نمی کند. فرض اگر یه روایت فرمود تعداد گناهان کبیره 7 تایه، بعد جایی دیگه دیدید 10 تایه، نگی این تو با هم معارضه. نه، معارض کی، تعارض کی درست میشه؟ کی این تو معارض میشن؟ وقتی که مفهوم داشته باشن و اینا با هم ضد هم باشن. وقتی ما میگیم جملات عددی اصلا مفهوم نداره، دلالت بر حصر نمی کنه، اصلا زمینه این شبه از همون اول میسوزه. این اوله. حالا غیر از این، سر مسئله به کجا برمیگرده؟ حالا اصلا چرا متفاوت در اومده؟ نکتش اینه که حضرات ائمه معصومین در مقاماتی که اینا را بیان میفرمودن بر اساس اختلاف رتبه اینطوری فرمایش کرده. مثلا اونجا که فرمودن گناهان کبیره 7 تاست، میخواستن بفرمان این 7 تا در یه رتبه هستن. اونجا که فرمودن 10 تا، باز خواستن میگن این 10 تا مثلا در این رتبه دیگه هستن. این بر اساس اختلاف رتبه بوده که جنس روایات هم متعدده. ما شکی نداریم که گناهان کبیره باز بین خودشون طبقه بندی هست. دقیق بفرمایید. یه تشبیه میخوام عرض بکنم، انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام به کمک این مثالا و تشبیه حرفمون بهتر جا بیفته. فرض بفرمایید 5 تا دزد رو آوردن امروز تو دادگاه پیش این شعبه و این قاضی. آیا جناب قاضی برای این 5 تا دزدی که مثلا ساعت 8 این دزد آوردن، ساعت 9 یکی، ساعت 10 یکی، یعنی همطور ساعت به ساعت همطور پشت سرم تو این شعبه مراجعه امور سرقتیه، به نظر شما این قاضی برای کل این 5 تا سارق یه رأی صادر میکنه؟ آیا اسلامی شما رأی ثابت صادر میکنی؟ بله، اینطوری واقعا؟ نه خیر، برای اینکه شرایط سرقت متفاوته، جزئیات و خصوصیاتش متفاوته. یه سرقت با خشونت همراه بوده، یه سرقت بدون خشونت، یه سرقت مقدارش بیشتر بوده، یه سرقت مقدارش کمتر بوده، یه سرقت حسن شکسته شده، یه سرقت بدون اون بوده. جزئیات خصوصیات خیلی فرق داره. رو همینه که این قاضی برای این 5 تا دوست 5 رأی متفاوت صادر میکنه. فلزا در بحث گناه کبیره هم همینطوره. این 7 تا گناه، این 10 تا گناه، این 40 تا گناه همه کبیره هن. ولی واقعا مثلا نعوذ بالله، نستجیر بالله، تهمت زدن که گناه کبیره یه. عرض به خدمت شما همین سرقت که اینم فرض بفرمایید گناه کبیره، وزن این سرقت مثل زنای نعوذ بالله، وزن زنا مثل مأیوس شدن از رحمت الهیه. او کسی که از رحمت الهی مأیوس بشه، او بدترین گناه کبیر رو مرتکب شده، او دیگه آب اثرش گذشته، او زنا و پیغمبر کشی و آتش زدن کعبه و هیچی براش معنا نداره، هیچی براش معنا نداره. ظالمین به اهل بیت همشون مرتکب کبائر بودن، ولی پرونده اینا همه یکسانه. ظلمهایی که خود یزید کرد با ظلمهایی که مروان ابن حکم کرد اینا یکی هم. ظلمهایی که معاویه کرد، کبیرهایی که معاویه مرتکب شده با کبیرهایی که پدرش ابو سفیان مرتکب شده اینا یکیه. ببینید این قطعا گناهان کبیر رتبه بندی هستن. فلذا سر این اختلاف اقوال به همین اختلاف در رتبه بین این گناهان برمیاد. یادش بفرمایید. جواب: سر مسئله و اختلاف در تعداد کبائر مربوط به اختلاف در رتبه است. یعنی در هر مقام امام معصوم علیه السلام در صدد بیان رتبه خاصی از این گناهان بوده است، فلذا در صدد بیان رتبه خاصی از این گناهان بوده است، فلذا از این رو اعداد متفاوت در روایات نقل شده است. بیا سر خط. مضاف بر این که در اصول در جای خودش ثابت شد که جملات عددیه اساساً مفهوم ندارند و دلالت بر حصر نمی کنند. بیا سر خط. و اما شاهد بر این مدعا و جواب ما فرمایش حضرت در صحیحه عبدالعظیم حسنی است رضوان الله تعالی علیه، که در اونجا امام صادق علیه السلام اینچنین می‌فرمایند: اکبر الکبائر الاشراک بالله، و بعده الایاس، از همون یأس میاد، الایاس من روح الله ثم الامن من مکر الله. سه تا نقطه بذار، روایت ادامه داره. آدرس روایت رو ملاحظه بفرمایید، یادداشت بکنید: وسائل الشیعه، کتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس، باب 46، حدیث 2. خب این روایت خیلی روایت روشنی است که داره بیان میکنه گناهان کبیره طبقه بندی هست، رتبه بندی هست. اگه میگیم کبیره هن، معناش این نیست که حالا که کبیره هستن همشون در یه طبقه باشن، همشون در یه رتبه باشن، نه، در این حالی که کبیرن باز بین خودشون رتبه بندیه. فلذا حضرت اینچونه میفرمند، فرمد اکبر الکبائر الاشراک بالله، شرک بالله تو نک قله، گنده ترین گناه کبیره شرک بالله، مشرک شدن، که دیگه همه چیز میخواد نابود بشه. و بعده یعنی چی؟ این رتبه بعدی که از این واضح تر، بعد از این مأیوس شدن از رحمت الهی، یه رتبه اومد پایین تر. باز میگه ثمه، ثمه در ادبیات عرب برای چی بود؟ تراخی بود دیگه، تراخی و تأخیر. همطور که بعده میگه یه پله تنزل داشت، باز ثمه یه پله دیگه تنزل میکنه. بعد از این گناه مأیوس شدن از رحمت الهی، احساس امنیت از مکر الهی، که خیلی آقا نکته مهمیه، اون موقعی که مؤمن دور از محضرتون حاشاکم خیالاتی بشه، بگه خدا که با ما کاری نداره، خدا که با ما کاری نداره، تو میگه به تعبیر اون آقا با خدا پسرخالگی داری، فامیلی داری که خدا با تو کاری نداشته باشه. تو بحث تفسیر رفقایی که خدمتشون هستیم، همین که دو جلسه قبل اون فرمایش امیرالمومنین رو خوندی، امیرالمومنین فرمود آی بندگان امت حواستون جمع بکنی، هشدار هشدار هشدار، شیطان 6000 سال عبادت کرده بود، اونم اون عبادت ها، با اون همه عبادت وقتی مبتلای به تکبر میشه خدا باش تعارف نداره، رجیم قرار میگیره، رانده شده میشه. و حضرت در همون روایت فرمود بعد از شیطان حجت به همگان تمام شده، بعد از قضیه شیطان حجت به همگان تمام شده. شیطان با او پروندهش به خاطر تکبر رانده شد، دیگه ما کسی او پرونده عبادتی رم نداریم، خدا به ما رحم کن. علیه حال این احساس امن از مکر الهی، یعنی همین کسی خیال بکنه که حالا اگر گناه هم کرد خدا باش کاری نداره، به چه دلیل آقا؟ به چه حساب؟ تو پسر خدایی، فامیل خدایی، به خدای نسبتی داری، یعنی چی آخه؟ فرمود که ادخل الجنه به ما کنتم تعملون، به ما کنتم تعملون. عمل چیه؟ اونی که ملاک ورود شما در بهشت قرار میگیره عملتون. کسی با خدا رابطه ی فامیلی نداره که رو حساب فامیلی پارتی بازی بشه، با پارتی بازی بخواد وارد بهشت بشه، اونجا یه خبران نیست. خود اهل بیت، خود اهل بیت با عملشون به این مقامات رسیدن. که حالا این قصه اسمت اهل بیت و جایگاه اهل بیت واقعا یک مسئله اعتقادی و مفصلیه که میدان خودش رو میطلبه، خدا روزی بکنه انشاءالله. بیا سر خط. و ها کذا تعبیر دیگر که فرمودند اکبر الکبائر سبعتون. ببینید آقا این تعبیر همش پیام داره، نکته داره، میخوادم اون اختلاف رتبه رو برسونه. اون روایته که جلوتر آدرس شده دیم که میگفت 7 تاست، 10 تاست، 20 تاست، 31، اون میگفت گناه کبیره مثلا 20 تایه. یعنی این چی میگه؟ میفرماد گناهانی که خیلی خیلی گنده ترن 7 تاین، اکبر الکبائر 7 تاست، نمیگه گناهان کبیر 7 تاست، میگه او دانه درشتاش، او گنده تراش 7 تایه. یعنی چی؟ یعنی باز بعد اینا یه گناهانی داریم که کبیرن ولی به این گندگی نیستن. آقا طبیعیه، معلومه، یعنی هر کسی به همین بابی که آدرس دادیم رجوع بکنه به وضوح میفهمه که بین گناهان کبیره اختلاف رتبه و بدیهیه. اختلاف رتبه بین گناهان کبیره جز مسلمات، وقت سر اون اختلاف اقوال به این اختلاف رتبه برمیگرده. بیا سر خط. که که همه اینا، بله این ادامه شرط کردیم سبعتون، بله، که همه اینها دلالت بر اختلاف مرتبه بین گناهان کبیره دارد. بیا سر خط. جالب اینجاست که مرحوم صاحب جواهر هم رضوان الله تعالی علیه با همین دو نکته‌ای که عرض شد جواب شبهه مذکور را فرموده اند. یعنی ایشون هم در حل این شبهه و در پاسخ به این سوال از همین دو راه وارد شدن. یکی اینکه اولا جملات عددی مفهوم نداره، دلالت بر حصر نمی کنه. وقتی دلالت بر حصر نکرد پس بین این نقلها تناقضی پیش نمیاد. یه جواب. جواب دوم همین اختلاف رتبه که بین گناهان کبیر وجود داره، این سبب شده که در نقلشون هم یه اختلاف اونطور اتفاق بیفته. خب این اولین مطلبی که الحمدلله به لطف خدا به پایان رسید. بریم سراغ مطلب دوم، تیترشو بگیم انشاءالله اصل مباحث باشه برای فردا انشاءالله. گفتیم تو این مقام اول از دو تا مطلب هم صحبت بکنیم دیگه. ما در مقام اول صحبتمون سر اینه که قطع رحم گناه کبیره‌ایه. بعد به این مناسبت گفتیم دو تا صحبت داریم، دو تا مطلب داریم. مطلب اول این که تعداد گناهان کبیره چند تاست که بحثش تموم شد. مطلب دوم اینه، یادش بفرمایید دو. و اما مطلب دوم در رابطه با ضابطه کبیر بودن گناهان کبیر است. یعنی میز از همون تمییز میاد، میز بین گناهان صغیره و کبیره چه می باشد؟ ما با چه ملاکی تشخیص بدیم فلان گناه صغیره هست یا کبیره؟ میزشون به چیه؟ بیا سر خط. به عبارت اخرى به چه مناطات و ملاکهایی کبیر بودن یک گناه شناخته می شود؟ بازم بیا سر خط. در این رابطه بین فقها اختلاف است که در این زمینه چندین قول وارد شده است. بیا سر خط. یک، این قول اول، برخی فرموده اند کبیره هر گناهی است که خدای متعال در آن وعده آتش جهنم داده است. هر جایی که شما پیدا کردید این گناه توش جهنمه، این خودش علامت برای اینه که این گناه گناه کبیره. این یه ملاک. بعضی از فقها گفتن ملاک اینه. بیا سر خط. دو، قول دوم این است که هر گناهی که خدای متعال در آن به هر نحوی در قرآن، این آقایون فقهای قول دوم بستر تشخیص رو فقط قرآن میدونن، چون خودی بین فقهای اختلافه تو بستر تشخیص سند چیه. قرآن، روایات، احادیث قدسی هم هست، عقل هم هست، عرف متشرعین هم هست، چی سند تشخیصت کجای چیه؟ این گروه دوم فقط قرآن رو قبول دارن، میگن در تشخیص کبیره بودن فقط قرآن برای ما اعتبار، غیر قرآن اعتبار نداره. هر گناهی که خدای متعال در آن به هر نحوی در قرآن وعده عذاب داده است، این دوتا قول. یا سرخط قول سوم، قول سوم که شاید مشهور هم همین قول باشد، یعنی احتمال زیاد این قول سوم قول مشهور باشه، که می‌فرمایند هر گناهی که خدای متعال در آن وعده عذاب داده است، اینک چه در قرآن باشد چه در روایات باشد. فرق قول سوم و دوم ملاحظه فرمودی؟ قول سوم محدود به قرآن بود، قول دوم محدود به قرآن بود، قول سوم میگه نه وعده عذاب براش اومده باشه، حالا چه در آیات چه در روایات فرقی نداره. خب چون دیگه وقت بحث فقهمون به پایان رسید، اجازه بدید ادامه اقوال و توضیحات بعدی رو انشاءالله به لطف خدا برای فردا واگذار بکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.